أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. إنه خير ناصر و معين. امروز روز 23 ماه ربیع الاول و بنا به اونچه که در تواریخ ثبت شده، امروز روزی است که حضرت معصومه سلام الله علیها وارد شهر قم شدند. خب عزیزان به خاطر دارند که کرارن با این مناسبت مواجه بودیم و صحبت هم کردیم که برادر بزرگوار ایشون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام با مکر و توطئه مأمون در سال قبلش، یعنی سال 200 هجری قمری، وادار شدند که مدینه رو ترک کنند و به سمت خراسان بیان. دلبستگی فوق العاده‌ای بین این خواهر و برادر بزرگوار حاکمه. این دو فرزند در واقع خواهر و برادر تنی هستند از موسی بن جعفر علیه السلام و مادر بزرگوارشون نجم خاتون. بر تقدیر بیش از یک سال طاقت نیاورد حضرت معصومه سلام الله علیها دوری برادر رو، و لذا همراه با تعدادی از برادران ناتنی و بستگان حرکت کردند از مدینه به سمت خراسان. خب تو مسیری هم که می آمدند، حضرت معصومه سلام الله علیها بنابه اونچه که نقل شده، فضیلت و حقانیت برادر بزرگوارشون علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تبیین می کردن برای مردم هر شهر و دیاری که می آمدند. و طبیعتا مقایسه علی ابن موسی رضا با جریان فاسد و ظالم حکومت بنی عباس هم به ذهنها می آمد. این بود که مأمون احساس خطر کرد و در نتیجه مأمورهای مأمون حمله بر شدند به این قافله. تعدادی از برادران امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها در همین حمله و یورش به شهادت رسیدند. بنا به نقل‌های مختلف یا در اثر آزرده خاطری این حمله و هجوم ظالمانه و شهادت عزیزان، یا حتی بنا به نقلی که شده مسمومیتی که از طریق قضا به وجود آمد، حضرت معصومه علیها السلام بیمار شدند و در ساوه دیگه آثار بیماری کاملا ظاهر شد. به گونه ای بود که معلوم بود حضرت نمیتوانه سفر رو ادامه بده. منتها حضرت حاضر نشدند در ساوه بمانند. سوال کردند که راه تا قم چقدره و به حضرت گفته شد که راه زیادی نیست. فرمودند میریم در قم اقامت میکنیم. همین که اینها قصد حرکت به سمت قم رو کردند، شیعیان قم که اشعریون بودند اینها خبردار شدند. خب میدونید قم مهد شیعیان اهل بیت علیه السلام بود. حرکت کردند، بزرگ اونها پیشاپیش این قافله به راه افتاد برای اینکه بیان به استقبال حضرت معصومه سلام الله علیها. نقل شده که موسی بن خزرج که مرد مسنی هم بود و بزرگ در واقع اهل قم و اشعریون قم بود، خود او آمد و زمام ناقه حضرت معصومه رو به دست گرفت و با پای پیاده این پیر مرد معنبن افتخار حرکت دادن شطوری رو که حضرت معصومه بر او سوار بودند خودش پذیرفت و حضرت رو وارد قم کردند با جلالت و شکوه خاصی و ایشون رو برد به منزل خودش و در اونجا حضرت اقامت کردند. یا اقامت کوتاه 17 روزه ای حضرت در قم دارند و در طول این مدت حضرت در خانه موسی بن خزرج هستند و مشغول عبادت و حالات عارفانه خودشون و در این حال بیماری شدیدی که هر روز هم شدتش بیشتر می شد و بالاخره بعد از 17 روز حضرت به شهادت رسیدند و در شهر قم دفن شدند. حالا داستان دفن ایشون هم داستان خاصی است که بعد از اینکه ایشون رو غسل دادند و کفن کردند توسط غسالهی، به هر حال بنابراین شد که دفن بشن. خب یه زمینی بود مال خود همین موسی بن خزرج بود، همین جایی که الان حرم حضرت معصومه سلام الله علیه است، اونجا در واقع زیر زمینی کندند و قبری آماده کردند و خب حالا بنابراین بود که یه کسی این جنازه رو بگیره و بذاره داخل قبر. صحبت شد که کی چنین کاری رو بکنه. یک خادمی داشتند که فرد بسیار متدین و پیرمرد نورانی بود به نام قادر، به ذهنشون اومد از او درخواست بکنن که این کار رو انجام بده. رفتن سراغ او، قبل از اینکه او برسه شنیدید دیگه، دو تا سوار در حالی که نقاب بسته بودن، یعنی در واقع اون پارچه‌ای که بر سر می‌بندند اعراب، این رو روی صورت کشیده بودن و دیگه چهره تشخیص داده نمی‌شد، از دور توی صحرا دیده شدن که به شدت در واقع می‌تاختند، اسبشون رو برسیدن به این گروه و خودشون بدون اینکه با کسی صحبت بکنن بر پیکر پاک فاطمه معصومه علیها السلام نماز گذاردن و این پیکر رو دفن کردن و بلافاصله هم سوار مرکب شدند و رفتند. هیچ کسی هم نشناخت که اونها که بودند. حالا بعضی از اهل دل و اهل معنا گفتند که خود علی ابن موسی رضا علیه السلام با فرزند بزرگوارشون، یکی از خراسان دیگری از مدینه، این دو آمدند و خواهر و عمه بزرگوار خودشون رو به خاک سپردند. شهر قم با آمدن حضرت معصومه سلام الله علیها به این شهر و اینکه مرقد اون بزرگوار در این شهر قرار گرفت، جایگاه بسیار بلندتری پیدا کرد. اما خب شهر قم از آغاز اسلام نامش پر آوازه بود. من روایاتی که در رابطه با شهر قم مرور می‌کردم امروز، دو تا حدیث دیدم از پیغمبر اکرم که در یه حدیث این بود که پیغمبر اکرم در سفر معراج همراه جبرائیل داشتن می‌رفتن، در آسمان نگاهشون به زمین افتاد و یک بقعه‌ای رو دیدن بسیار خوش رنگ و عطر خاصی هم از اون بقعه برمی‌خواست و دیدن که داخل اون جا یه پیرمرد یه کلاهی بر سر داره و اونجا نشسته. پیغمبر اکرم می‌فرمایند که من از جبرئیل پرسیدم که اینجا کجاست، این مرد کیه اونجا نشسته. عرض کرد خدمت رسول الله که اونجا در واقع بقعه پیروان تو و پیروان علی و سی تو، شیعیان تو و شیعیان علی و سی توست و او پیرمردی هم که اونجا نشسته ابلیسه، ابلیس نشسته اونجا که میخواد اهل این شهر و دیار رو از ولایت امیرالمؤمنین جدا کنه و اونها رو به فسق و فجور بکشانه. پیغمبر به جبرئیل فرمودن که خب فرود بیاییم، بریم زمین و بریم تو این شهر. فرود آمدن، حالا داستان توی سفر معراج ها، و رسول الله به این پیرمرد یعنی به ابلیس فرمودن قم، بلند شو از جات، پاشو. این که نام شهر قم هم شد قم، یکی از وجه های تسمیه همین حدیثه که فرمودن قم برخیز و برو در اموال و اولاد و همسران دشمنان مردم قم شریک شو و کاری به مردم قم نداشته باش که تو بر شیعیان من و علی تسلطی نخواهی داشت. به هر حال یکی از وجه تسمیه های قم همین امر قم برخیز بلند شوه که پیغمبر اکرم به ابلیس فرمودن. باز حدیث دیگری از پیغمبر اکرمه، اون تعبیر اینه که در سفر معراج در آسمان چهارم یه قبه‌ای از مروارید پیغمبر اکرم دیدن که چهار ستون و چهار در داشت اون قبه و حالا تعبیر روایت اینه که گویا از استبرق سبز این ساخته شده بود. پیغمبر می فرمه که از جبرئیل پرسیدم که این چیه؟ گفت این صورت یک شهریست که به او قم گفته میشه و بندگان مؤمن خدا در این شهر جمع خواهند شد. تا حالا در وجه تسمیه شهر قم روایت های دیگه هم هست. یه روایت دیدم از امام هادی علیه السلام، حضرت فرمودن اینجا قم نامیده شد این شهر به این خاطر که وقتی کشتی نوح در اون داستان طوفان عبور میکرد از این سرزمین که خواست عبور کنه، این زمین برخواست، یعنی بلند شد، مرتفع شد، و به این خاطر به این میگن قم، چون قیام کرد، در به پا خواست. و حضرت فرمود که قم قطعه ای از بیت المقدس از تهادی علیه السلام. توی روایت دیگری باز در وجه تسمیه قم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند که به این شهر قم گفته میشه به خاطر اینکه اهل این شهر با قائم آل محمد صلوات الله و سلامه علیه در واقع جمع میشن و گرد هم میان و با او قیام میکنند و در مبارزه مقاومت میکنند و حجت خدا رو یاری میکنند. به این خاطر به این شهر قم گفته شده. اینا روایاتی است که در وجه تسمیه شهر قم آمده و خب خودش هم نشون دهنده مرتبت بلند این شهر و اینکه این مهد اهل ایمان و اهل ولایته. با سوی روایت دیگه دیدم که آمده بود که در قم جای پای جبرئیل امین هست، جایی است که جبرئیل اونجا پا گذارده. باز توی روایت دیگه دیدم که فرموده بودن وقتی که ولایت عرضه شد به همه عالم، همه موجودات در واقع با عرضه ولایت خلق شدن و حالا به تناسب پذیرش ولایت مرتبتی یافتند و جایگاهی یافتند. بعد حضرت فرموده بودن که در بین زمین ها زمین قم سبقت گرفت در پذیرش ولایت، که حالا بحث عرضه ولایت و اینا بحث بسیار مهم و ظریف و عمیقی است که الان نمیتونیم تو وسط این بحث واردش بشیم. دوستایی که میخوان توی کتاب کاشف الاسرار مرحوم مولا نظرعلی طالقانی تو جلد دوم اونجا بحث احادیث عرض ولایت رو بهش پرداخته، اونجا مراجعه کنن ببینن. توی حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرمودن خاک قم مقدسه، تربت این شهر مقدسه. تو احادیث متعددی است که به این شهر هیچ جباری روی نمی آورد مگر اینکه خدا او رو در هم می کوبه و نابودش می کنه و مثل نمکی که در آب حل می شه و مزمحل می شه اون جبار از بین میره. این از خصوصیاتی است که خدا برای این شهر قائل شده. باز تو احادیث هست که بلا از قم دفع شده و ملائکه بلا رو از قم و اهلش دفع می کنن. لذا فرمودن که هر وقت بلا و مصیبتی هجوم آورد بر شما باد به شهر قم برید، اونجا اونجا محل امنی خواهد بود. لذا توی در واقع آشوب‌های آخر الزمان و تلاطماتی که پیش میاد و اون موقعیت بسیار وحشتناکی که برای شیعیان پیش میاد، کشتارهای عظیمی که میشه و اینکه حالا به تعبیری که تو اون حدیث لوح جابر هست که تو تها دار رؤوسهم، سرهای شیعیان رو میبرن دشمنان و کادو میفرستن برای همدیگه، تو اون روایات هست که در آخر زمانم برید به قم، قم محل تنها محل امن برای شیعیان در واقع شهر قم خواهد بود و حوالی قم. در مورد اینکه قم در واقع مهد اهل ولایت، باز روایات متعددی است. حالا من این روایت ها رو نقل به معنا میکنم با اختصار در این بحث. امام صادق علیه السلام فرمودن که قم پناهگاه فاطمیین و محل آسایش مؤمنانه. باز حدیث مشهوری است، فرمودن که خدا حرمی داره و اون حرم مکه است، شهر مکه است. پیامبر خدا هم حرمی داره و او شهر مدینه است. امیر المؤمنین هم حرمی دارد و او شهر کوفه است. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن ما ائمه هم حرمی داریم و اون شهر قمه. شهر قم حرم ائمه علیهم السلام. باز توی روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمودن به زودی کوفه از مؤمنین خالی خواهد شد و علم مثل یک ماری که میخزه توی سوراخ خودش همینجوری فرو میره و از قم سر بر می آورد، از شهر قم سر در می آورد و لذا قم می شود معدن علم و فضیلت. توی حدیث دیگر امام صادق فرمودن اهل قم انصار ما اهل بیت هستند. امام کاظم علیه السلام ابوالحسن اول، میدونید تو روایات هر وقت ابوالحسن گفته شد، ابوالحسن اول امام کاظم علیه السلام، ابوالحسن دوم امام رضا علیه السلام و ابوالحسن سوم امام هادی علیه السلام. خب این روایت از ابوالحسن اول یعنی امام کاظم علیه السلام نقل شده. حضرت فرمودن اش آل محمد صلوات الله علیه مجمعی اللهم صلی اللہ محمد، فرمودن قم در واقع آشیانه آل پیامبر است و پناهگاه شیعانشانه. احادیث متعددی داریم، مثل حدیث معروفی که همه به خاطر دارید، امام رضا علیه السلام فرمودن که بهش 8 در داره، به یکی از اون 8 در قمه و در قم قرار داره اون در واقع در. یا باز حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن سلام خدا بر اهل قم، این تعبیر بسیار بلندی از امام صادق که اهل قم، حالا من مختصر میکنم احادیث و مفصلش رو نمیخونم، که اهل قم اهل رکوع و سجود و قیام و قعودند، فقیه و دانشمند و فهمیدند، اهل درایت و روایت و حسن عبادتند. باز توی حدیث دیگری از ابوالحسن اول یعنی امام کاظم علیه السلام روایت شده که این حدیث رو هم زیاد شنیدید، که مردی از قم مردم رو به حق دعوت میکنه و گروهی دورش جمع میشن که مثل پاره های آهن هستند و طوفان های شدید اونها رو نمیلرزانه، از جنگ ملول و خسته نمیشن و نمیترسن، نمیهراسن از جنگ، اینها بر خدا توکل میکنند و العاقبت للمتقین، و عاقبت از آن اهل تقواست. به هر صورت روایات فراوانی وجود داره که خب میدونید بسیاری از اون چی که خوندم از پیغمبر اکرم و از ائمه قبل از امام کاظم علیه السلام. طبیعتا این نشون میده که قبل از اینکه شهر قم محل دفن وجود مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها بشه، این شهر به عنوان شهر دارای منزلت والایی در احادیث و روایات شناخته شده و پایگاه شیعیان هم هست، پایگاه بسیار مهمی هست که من تاریخچه این که چی شد اصلا قم شیعه نشین شد رو یادم، سالهای قبل عرض کردم، قطعا به فایل‌های صحبت‌هایی که راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها داشتیم مراجعه کنید، اونجا تاریخچه‌اش رو گفتم که از کی شروع شد مهاجرت از عراق به سمت قم و این در واقع سادات اشعری که در قم هستن ریشه‌شون از کوفه است و از عراق است که آمدن مهاجرت کردن آمدن و تشیع رو اونجا مستقر کردن در شهر قم. خب به هر تقدیر فاطمه معصومه سلام الله علیها در این شهر بسیار دارای جلالت فوق العاده به خاک سپرده شدند و بر شرافت این شهر به مراتب افزوده شد با حضور فاطمه معصومه سلام الله علیها در این شهر. روایات متعددی هم داریم که مثلا امام صادق علیه السلام قبل از این که حتی امام کاظم به دنیا بیان، که حالا امام کاظم بخوان یه دختری به نام فاطمه معصومه سلام الله علیها داشته باشن، در چند حدیث هست که از حضرت روایت شده که فرمودن پاره‌ای از تن من در قم دفن میشه، ستدفن فیها امرأة من اولادی تسمى فاطمه فمن زارها وجبت له الجنه. به زودی در این شهر قم یک بانوی از فرزندان من که فاطمه نامیده میشه دفن میشه و کسی او رو زیارت بکنه بهش بر او واجب میشود. و احادیث دیگری الا ان للجنه ثمانیت ابواب ثلاثه منها الى قم، امام صادق علیه السلام فرمودن، اون حدیث امام رضا بود که فرمودن یکی از اون 8 در بهش در قمه، تو این حدیث حضرت فرمودن 3 تا از اون درها توی قمه از 8 در، 8 در بهشت. تقبض فیها امرأة من ولدی اسمها فاطمه بنت موسا و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. این خیلی مقام بلندی است. فرمودن که یک بانوی از فرزندان من که اسمش فاطمه دختر موسا است در این شهر از دنیا خواهد رفت و با شفاعت این بانوی بزرگوار شیعیان همشون وارد بهشت میشوند. این مقام شفاعت گسترده فاطمه معصومه سلام الله علیها رو میرسانه. یا امام رضا علیه السلام فرمودن من زار المعصومه به قم کمن زارنی، یا من زارها فله الجنه. فرمودن هر کسی در شهر قم خواهرم معصومه رو زیارت کنه مثل این میمونه که من رو زیارت کرده، من علی ابن مسر رضا رو، و کسی او رو زیارت کنه بهشت از آن اوست. و امام جواد علیه السلام هم فرمودن من زار قبر عمتی به قم فله الجنه، کسی قبر عمه من رو در قم زیارت کنه بهشت از آن اوست. به هر تقدیر فاطمه معصومه سلام الله علیها با جلالت قدر فوق العاده تنها امامزاده است که از زبان معصوم برای او زیارتنامه نقل شده. سایر امامزاده ها خیلی جلیل القدرند، منتها حالا اگر حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر رو مستثنا کنیم، اونها خب زیارتی که دارن زیارت مستقل نیست، کنار زیارت حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام، بله برای اونها هم از زبان معصوم زیارتنامه نقل شده، ولی غیر از اونها دیگه در مورد سایر امامزادگان هیچ کسی جز فاطمه معصومه سلام الله علیها چه زن چه مرد زیارتنامه معثور و نقل شده ای از معصوم نداریم. حتی راجع به زینب کبرا سلام الله علیها دختر بزرگوار امیرالمومنین نداریم، و این جایگاه فوق العاده فاطمه معصومه سلام الله علیها رو میرساند. به هر حال عمر کوتاه فاطمه معصومه سلام الله علیها که 27 سال و 5 ماه و 9 روز در واقع مدت عمر این بانوی بزرگواره، بالاخره در دهم ربیع الثانی در سال 201 هجری قمری به پایان رسید و قبل از این که به دیدار برادر نائل بشود در صورت ظاهر، در واقع در فراق برادر جان باخت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و حضور این بانوی گرامی از معادن بزرگ برکت برای این سرزمینه، و انشاءالله ما هم قدر حضور این بزرگوار رو در سرزمین خودمون بدانیم و خدا توفیق بده که بیشتر از زیارت این بانوی بزرگوار متمتع و بهره‌مند بشیم. لطافت فوق العاده ای فاطمه معصومه دارند، اون رأفت و رحمتی که شما تو حرم علی ابن موسر رضا علیه السلام حس می کنید در واقع با لطافت خواهرانه و مادرانه عجین شده و تو حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها آدم احساس می کنه. اوج محبت و موج عاطفه رو در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها آدم می چشه و مشاهده می کنه.